ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنونده گرامی، چهارشنبه 5 آذر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 25 ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد. در صف نخست همکاران مهرداد قاسم‌فر است. با دستی پر از خبر اجازه بدید که به رسم معمول با او آغاز کنیم.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. دیگو مارادونا اسطوره فوتبال جهان در سن 60 سالگی در اثر حمله قلبی درگذشت. اخیراً این فوتبالیست آرژانتینی در پی لخته شدن خون در مغزش عمل جراحی کرده بود و حدود 2 هفته پیش از بیمارستان مرخص شد، اما روز چهارشنبه در پی حمله قلبی جان باخت. تیم ملی آرژانتین با کاپیتانی او در جام جهانی سال 1986 قهرمان جهان شد. دیگو مارادونا در همین دوره بازی‌ها به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد و گل به یادماندنی را که به نام دست خدا مشهور شد نیز در همین بازی‌ها به بریتانیا زد. مارادونا در مساف با تیم انگلستان 1 گل با دست وارد دروازه کرد، اما داور و کمک داورها متوجه نشدند و فکر کردند که با سر گل به درون دروازه توپ به درون دروازه رفته است. او در توصیف این گل گفته بود کمی با سر و کمی با دست خدا اتفاق افتاد. بعدها مارادونا اعتراف کرد که آن گل را با دست زده است. این اسطوره فوتبال جهان در سال 1982 میلادی به مصرف کوکائین معتاد شد و برای مدتی از بازی محروم گردید. همچنین در سال 1991 در پی مثبت اعلام شدن دوپینگش از بازی‌ها محروم شد و نهایتاً در 37 سالگی خود را بازنشسته کرد و از آن به بعد سرمربیگری چند تیم را بر عهده گرفت که آخرین آنها تیم امارات متحده عربی بود. ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی در گفتگوی با رادیو فردا با تاکید بر بیگناه بودن همسرش میگوید امیدوار است او قربانی روابط ایران و اروپا نشود.
امیدوار هستیم که احمد رضا قربانی روابط بین ایران و اروپا نشه.
خانم مهرانیا که روز سه‌شنبه از آخرین تماس همسرش و در معرض خطر بودن جان او خبر داده بود، روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت که وکیل آقای جلالی هم نامه صادر شده برای اجرای حکم اعدام را مشاهده کرده، اما این نامه به او ابلاغ نشده است. هلالی موسویان وکیل آقای جلالی در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را تایید کرد.
دیروز خواهر ایشون با من تماس گرفتن که آقای دکتر جلالی از شبه اول اجرای احکام با خواهرشون تماس گرفتن و گفتن که قراره که ایشون رو انتقال بدن به قرنطینه بند 209 زندان اوین و پس از اونم به زندان رجایشن برای اجرای حکم اعدام. ولی حکم تایید میکنم، این خبر رو تایید میکنم، این بار واقعا با تمام دفعات فرق میکنه.
خبر احتمال اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی به تماس وزیر خارجه سوئد با همتای ایرانیش منجر شد. خانواده احمد رضا جلالی ساکن سوئد هستند و پس از زندانی شدن او سوئد شهروندی این کشور را به آقای جلالی اعطا کرد. احمد رضا جلالی کمتر از 5 سال به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. 149 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف و سراسر جهان با امضای توماری از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی را آزاد کند تا او بتواند به خانه و زندگیش بازگردد. در نامه برندگان جایزه نوبل خطاب به علی خامنه‌ای آمده: ما از شما می‌خواهیم شخصاً به این پرونده رسیدگی کنید و مطمئن شوید که با دکتر جلالی برخورد انسانی و عادلانه شود و در اسرع وقت آزاد شود. کمیته دانشمندان نگران CCS نیز روز چهارشنبه در نامه از دولت ایران خواست فوراً هر گونه اقدام برای به قتل رساندن این دانشمند بیگناه را متوقف کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. جمهوری اسلامی قصد دارد پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی را به زودی اعدام کند.
واقعا احمد رضا به جز این که یک محقق هست، هیچ نوع جرمی رو مرتکب نشده.
اسدالله اسدی، رایزن پیشین جمهوری اسلامی در اتریش، روز جمعه همین پس فردا با 3 ایرانی دیگر به جرم طراحی قتل با ماهیت تروریستی و شرکت در عملیات گروه تروریستی به دادگاه خواهد رفت.
فکر میکنم که این حقیقت داره که ایشون با مأموریت از تهران عمل کرده و این پیامدهای بسیار بد برای جمهوری اسلامی هم خواهد داشت.
مارادونا، ستاره پرآوازه فوتبال، درگذشت. درباره او خواهیم شنید. و همچنین از تاخت و تاز کرونا در ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با همسرش در سوئد خبر داد که به سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین منتقل شده و قرار است به زودی اعدام شود. اطلاعات بیشتر در این باره را در خبرها شنیدید، اما همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، از او درباره جزئیات این خبر پرسیده است.
خانم آن لیندن دیروز با من خودشون تماس گرفتن، باید از بگیری هایی که داشتن و گفتن که با آقای ظریف صحبت کردن در این مورد و خواستار لغو اجرای حکم اعدام شدن و خواستار آزاری احمد رضا شدن و امیدوار هستند که این کار صورت بگیره و ایشون گفتن که ما و اتحادیه اروپا قبیان حکم اعدام را محکوم میکنیم و اجرای این حکم را به هیچ دلیل و به هیچ نوعی نخواهیم پذیرفت.
خانم آن لینده، وزیر خارجه سوئد، به شما گفتن جزئیاتی درباره پاسخ آقای ظریف به ایشون؟
نه، جزئیات دیگه اعلام نکردند و من ازشون پرسیدم و گفتن که امیدواریم که این مسئله حل بشه ولی جزئیات دیگه رو در این مورد مطرح نکردن با من.
وقتی که آقای جلالی بهتون زنگ زدن، وضعیت روحی خودشون چطور بود؟
خیلی حال خوبی نداشتش و واقعا فقط تنها امیدش این بود که من پیگیر باشم که بتونم کاری براش انجام بدم و واقعا تنها چیزی که به من گفت اگر اتفاقی به من بیفته پسرم نگو که این اتفاق برام افتاده، بگو که تصادف کرده. یعنی واقعا امید نداشت که دوباره بتونه تماس بگیره.
خانم مهرانیا، شما دو فرزند هم دارید، شما و آقای جلالی، و از اردیبهشت 95 که ایشون در ایران دستگیر شدن ایشون رو ندیدین. الان فرزندان شما خبر دارن از وضعیت ایشون؟ تا چه حد میدونن؟
دختر من اطلاع داره و دیروز من و دخترم با هم رفته بودیم دفتر وزارت امور خارجه و ولی پسرم 8 سالش هست و نمیدونه. بارها از من پرسیده بابا کی برمیگرده و من گفتم یه روزی برمیگرده و من گفته که من به حد کافی بزرگ شدم به من بگو که چرا برنمیگرده و من در جوابش گفتم پدر تو پیش آدم های بد گرفتار شده و امیدواریم که خیلی از آدم ها دارن به بابات کمک میکنن که بتونن اونو نجات بدن و اونو برگردونن پیش تو.
خانم مهرانیا، از دیروز که این خبر منتشر شد، در حقیقت انتقال آقای جلالی به بند 209 اوین و اینکه ایشون خبر دادن که حکمشون قراره به زودی اجرا بشه، موجی از درخواست ها برای توقف و لغو حکم اعدام ایشون رو مشاهد بودیم. در جدیدترین مورد شاید اشاره بتونیم بکنیم به نامه‌ای که برندگان جایزه نوبل نوشتن. فکر میکنید که این نامه ها و درخواست ها چقدر بتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، 149 نفر از برندگان جوایز نوبل امضا کردند و نامه‌ای رو به آقای خامنه‌ای نوشتند و خواستار آزادی احمد رضا شدند و امیدواریم که همین از در واقع امنستی و کشورهای دیگه و اتحادیه اروپا همچنین در واقع سازمان ملل نامه‌ای نوشته شده و درخواست بیانیه‌های مختلفی رو صادر کردین. امیدوارم که همه اینا تاثیر داشته باشه، چون واقعا احمد رضا بجز اینکه یک محقق هست هیچ نوع جرمی رو مرتکب نشده و امیدوار هستیم که احمد رضا قربانی روابط بین ایران و اروپا نشه.
از ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، میشنیدیم که به پرسش های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد. جمهوری اسلامی قصد دارد این پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی را به زودی اعدام کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و البته سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که با انتشار آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار قربانیان کووید 19 در ایران از 46 هزار تن گذشت. در همین حال سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که 41 تا 42 میلیون دوز واکسن برای 20 تا 21 میلیون ایرانی فراهم خواهد شد. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به کرونا رو پیگیری کرده همراه ماست. روزبه، در مورد گفته های وزیر بهداشت از شما بشنویم و ببینیم که به چه موضوعات دیگه ای اشاره کرده.
سلام الهه و شنوندگان گرامی. صحبت های سعید نمکی وزیر بهداشت در مورد تدارک دیدن 41 تا 42 میلیون دوز واکسن برای 20 تا 21 میلیون تن از جمعیت ایران در حقیقت خبری بوده که اکثر خبرگزاری ها به اون اشاره کردن در ایران، که گفته این برای این هستش که دوز دو برابر در حقیقت برای این جمعیت تعدادی که اعلام شده که باید دو مرتبه تزریق بشه. از سه طریق گفته داریم تلاش میکنیم دنبال بکنیم، تدارک ببینیم. یکیش خرید واکسن هست از مجموعه سازمان بهداشت جهانی که قرار شده 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا رو وارد بکنیم از طریق کووکس، در حقیقت مجموعه کووکس که گفته که 8 میلیون و 400 هزار نفر رو پوشش میده که 10% جمعیت ایرانه. 5.5 میلیون دوز رو هم در قالب قرارداد مشترک تولید با یکی از کمپانی های صاحب نام دنبال میکنیم. اسمی به این شرکت، این کمپانی صاحب نامی که اشاره کرده که گفته نامی از اون نبرده و گفته که بین 20 برای اون راه سوم رو هم نگفته. البته اشاره کرده که تولید واکسن کرونا داخلی به خوبی داره پیش میره. از بین 12 شرکت ایرانی 4 شرکت جلوتر از بقیه هستن. سازمان بهداشت جهانی هم مراحل پیشرفته کار رو قبول کرده. یکی از واکسن های ایران هم اجازه تست روی انسان گرفته. از هفته آینده کار روی انسان بعد از گذراندن تست های حیوانی آغاز خواهد شد.
روز به طرح ممنوعیت تردد خودروها از ساعت 9 شب تا 4 صبح و جریمه افراد از سوی دولت همچنان با انتقادهایی روبروست. آخرین اون به مجمع نمایندگان مجلس از استان فارس بود که روز چهارشنبه گفته شد که، یعنی پرسیده شد که دلیل این انتقادها چه بوده؟
خب صحبتی که ابراهیم عزیزی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با خبرگزاری ایلنا داشته اینه که گفته دولت این تحریر رو که به اجرا درآورده در حقیقت برای درآمدزایی عملیاتی کرده و این رو برای حل مشکل کرونا اتخاذ نکرده و گفته که اصلا مشکل اصلی کشور در بیماری کرونا و ابتلای افراد در تردد در ساعت 9 شب تا 4 صبح نیست، بلکه بی‌برنامگی و سردرگمی دولت عامل اصلی به شمار میره. و همینطور اشاره کرده که دولت به هیچ وجه نمیتونه به کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی و غیره اعلام میکنه که از خونه‌هاشون بیرون نیان و سر کار نرن و در نهایت جریمه‌هایی هم که میشن باید پرداخت بکنن. و خب اگر دولت واقعا مثل که مردم هست، بهتره که هزینه دو ماه اقشار نیازمند رو بپردازه تا اونو سرکار نرن و این مشکل هم به وجود نیاد.
روز به فرصت کمی برامون باقی مونده، 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم. حامد شمس سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با خبرگزاری فارس به جزئیاتی درباره کمک 4 ماهه دولت به چند میلیون خانوار بدون درآمد ثابت حرف زده. جزئیات سخنان اون چه بوده؟
حامد شمس سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری فارس گفته این کمک‌ها که در حقیقت قرار هست به ازای هر نفر ماهانه 100 هزار تومان باشه از طرف دولت پرداخت بشه به مدت 4 ماه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد خمینی یا سازمان بهزیستی و افراد بدون درآمد در نظر گرفته شده که کل هدف 11 میلیون تن سرپرست خانوار هستند و تعداد اعضای خانوارهای اونها نزدیک 30 میلیون تن به حساب هستند. و گفته اگر هم کسانی هم که میخوان تسهیلات 1 میلیون تومانی بگیرند حتما باید یارانه بگیر و کمک معیشتی بگیر باشند. و گفته اون کارگرانی که بیمه تامین اجتماعی دارن اما حقوق بگیر دولت نیستن، گفته این افراد جز خانواده های با درآمد ثابت تلقی میشن، به عبارتی برخوردار از این کمک های 100,000 تومانی نخواهند بود، که خب ما میدونیم به حال نزدیک به 11 میلیون کارگر حداقل بر اساس آمار رسمی که در ایران وجود داره کارگر هستند و اکثر اونها هم درآمدشون بسیار پایین تر از خط فقری هست که اخیراً اعلام شده که حدود 10 میلیون تومان در ماه به حساب میاد.
روز به سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. شنوندگان گرامی، آخرین خبرها در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران رو از همکارم روزبه بلحری میشنیدیم. و ما عزیزان اسوسییتد پرس در گزارشی طولانی به اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی و رایزن پیشین جمهوری اسلامی در اتریش پرداخته و از برگزاری دادگاه او در روز جمعه خبر داده. اتهامات اسدالله اسدی اقدام به قتل با ماهیت تروریستی و شرکت در فعالیت گروه تروریستی از طریق تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در تیر ماه 1397 اعلام شده. سه ایرانی دیگر نیز همزمان با اسدی به دادگاه خواهند رفت و محاکمه خواهند شد. جمهوری اسلامی ایران هر نوع دخالت و آگاهی تهران رو از تلاش برای انفجار در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس قاطعانه تکذیب کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه پرویز دستمالچی، تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
ببینید، آقای اسدالله اسدی یک به اصطلاح دیپلمات 50 ساله جمهوری اسلامیه که دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بوده. البته ایشون اونطوری که پروندهش نشون میده و اطلاعاتی که در موردش هست این هستش که از سال 2004 دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در بغداد بوده و در بخش سازمان اطلاعات و نهضت اطلاعات خارجی وابسته به وزارت اطلاعات و امنیت و یا نیروی قدس سپاه پاسداران کار میکرده و قبل از اینکه بشه دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، راننده دفتر نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ظاهر اینطوری بوده و خیلی یه مرتبه از رانندگی میرسه به دبیر سومی و غیره، که خود این برای نیروهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای اروپایی شک و تردید ایجاد میکنه. هرچند که من فکر میکنم که خب ایشون چون مسئول امور فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم در خارج از کشور بوده، حتما زیر نظر سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای اروپایی قرار داشت.
سازمان اطلاعات و امنیت بلژیک به دادستان فدرال بلژیک اعلام کرده که اسدالله اسدی تحت فرمان ایران بوده و به دستور مقامات مواد منفجره رو به اروپا آورده. شما تصور میکنید که این تا چه حد به واقعیت امر نزدیک باشه؟
ببینید، تجربه گذشته و تمام به اصطلاح دیپلمات‌هایی رو که دستگیر کردن در کشورهای اروپایی و غیره نشون داده که اینها وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران بودند و با دستور از مرکز عمل می‌کردند. یک توجیه رو که جمهوری اسلامی همواره داشته و همواره هم تکرار می‌کنه و کسی هم اصولاً قبول نمی‌کنه که گویا اینها نیروهای خودسر هستند، موقعی که دیگه نمیتونه رد بکنه اتهاماتی رو که به اینا وارد میشه میگه اینا نیروهای خودسری بودن که خودسرانه عمل کردن، ولی این واقعیت نداره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مثلا فرض کنید که اگر قاتلان دکتر بختیار که رژیم میگفت یک سری خودسر عمل کردن، خودسر بوده، موقعی که آقای وکیلی راد بعد از محکومیت به ایران میره، خب این خودسر رو باید بگیرن در ایران تحویل مقامات قضایی بدن، نه اینکه دیپلمات‌های ایران و وزارت امور خارجه بره از اینا رسمی استقبال بکنه. این همین مسئله سر آقای دارابی، یعنی مسئول ترور برلین معروف میکنوس هم بود، میگفتن یه سری افراد خودسر هستن، ولی این آقای خودسر موقعی که بعد از گذروندن دو سوم محکومیتش در آلمان تحویل ایرانش میدن، میرن ازش استقبال میکنن. خب اگه این خودسر عمل کرده و آبروی نظام و رژیم و غیره رو برده، قاعدتاً اونجا میبایستی تحویل مقامات قضاییش بدن، نه اینکه برن ازش استقبال بکنن، دست گل بندازن گردنش و غیره. یعنی من فکر میکنم که این حقیقت داره که ایشون با ماموریت از تهران عمل کرده، مسئولیت دیپلماتیک داشته، ولی چون از حوزه مسئولیت دیپلماتیکش که اتریش و وین بوده خارج شده بوده، در آلمان بوده و مدعی بوده در آلمان در تعطیلات به سر میبره، اونجا دستگیرش کردن. و خانومش موقعی که سوال کردن که برای چی در آلمان هست، گفت اصلا نمیدونه که در آلمانه. یعنی خب این نشون میده آقای اسداللهی داره دروغ میگه.
آقای دستمالچی، کارگاهان پلیس در زمان دستگیری اسدالله اسدی یه دفترچه قرمز حاوی نحوه استفاده از بمب در اتومبیلش پیدا کردند. ضمن اینکه در ایمیل ها و پیام هاش معلوم شد که از زبان رمز برای رد و بدل اطلاعات استفاده می شده و نام دستگاه انفجاریش رو هم پلی استیشن 4 گذاشته بود. حالا هم خود اسدالله اسدی و هم ایران این مسئله رو رد می کنن که اصولا این دست داشته در این ماجرا. اتهام اسدی اقدام به قتل تروریستی و شرکت در فعالیت‌های گروه تروریستی عنوان شده. شما تصور می‌کنید که با این حساب دادگاه چگونه عمل خواهد کرد؟
ببینید، من فکر میکنم رأی دادگاه تقریبا روشنه. چرا روشنه؟ برای اینکه ایشون رو تحت نظر داشتن و ایشون زمانی که بمب رو که قرار بوده اون رو در نشست بزرگ شورای ملی مقاومت که مربوط به سازمان مجاهدین هست منفجر بکنه، یعنی قتل عمد قرار بوده انجام بگیره، این فیلمش رو موقعی که این بمب رو تحویل اون زوج ایرانی میداده فیلم برداشت کردن ازش و بر اساس این فیلم برداری هست که دادستانی آلمان حکم دستگیری ایشون رو صادر کرده و بعد دستگیرش کردن، تحویل بلژیک دادن و غیره. یعنی اگر که به غیر از این بود، اگر اسناد و مدارک بسیار محکمی وجود نداشت، با توجه به این که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی علاقه زیادی به درگیری‌های شاخ به شاخ اینطوری با جمهوری اسلامی دارن، ایشون رو دستگیر نمی کردن. اما شرایط، اولا اسناد و مدارک بسیار محکم وجود داره، به اضافه این که حساسیت اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی نسبت به تروریسم اسلامی که تو اتحادیه اروپا انجام میگیره بسیار بسیار اینا حساس شدن و کوتاه نمیان. به همین دلیل من فکر میکنم که اسناد و مدارک بسیار روشنی در رابطه با این که ایشون قصد بمب‌گذاری داشته وجود داره، به اضافه اینکه ایشون از طرف حکومت جمهوری اسلامی این کارو کرده و این پیامدهای بسیار بد برای جمهوری اسلامی هم خواهد داشت. یعنی این تروریسم حکومتی است که در اونجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تفاوت دادگاه ایشون با قتل‌هایی که قبلا مثلا در اروپا، فرانسه، آلمان یا جای دیگه اتفاق افتاده بود در این است که شرایط بنیاداً عوض شده و اتحادیه اروپا به خاطر این بنیادگرایی اسلامی و ترورهایی رو که انجام گرفته افکار عمومیش بسیار بسیار حساسه و اون شرایطی که بخواهند امتیازی به جمهوری اسلامی بدهند دیگر تمام شده نیست. اما در گذشته ما هم در رابطه با دادگاه شاپور بختیار و هم در رابطه با دادگاهی که در برلین معروف به دادگاه میکنوس شد شاهد بود که موقعی که اسناد و مدارک قوی ارائه میشه محکوم میکنن کسانی رو که مستقیما دخالت داشتن و حتی در دادگاه میکنوس نه تنها عواملی که مستقیما دخالت داشتن محکومیت پیدا کردن، مسئله آمران این ترور، کسانی که دستور دادن هم محکوم شدن در حکم. به همین دلیل من فکر میکنم شرایط جدیدی هست که با 20 سال پیش، با 30 سال پیش، با 10 سال پیش اصولا قابل مقایسه نیست و اونها کشورهای اتحادیه اروپا به تروریسم حکومتی و یا تروریسم اسلامی و بنیادگرا بسیار حساس هستند و شدیدا عکس العمل نشون خواهند داد.
محاکمه دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی روز جمعه همراه با 3 ایرانی دیگر در بلژیک برگزار خواهد شد. پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو بود با رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
دیگو مارادونا اسطوره فوتبال امروز چهارشنبه در 60 سالگی به دلیل سکته قلبی درگذشت. او پیشتر به دلیل وجود لخته خون در عروق مغزش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و تنها 2 هفته پیش از بیمارستان مرخص شده بود. با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی در اتریش از طریق تلفن همراه هستیم. آقای یونسیپور، به شما سلام می‌کنیم و از شما بشنویم درباره این ستاره فقید فوتبال.
آقای مارادونا در حقیقت 2 گل بسیار تاریخی داشت که هر 2 گل مقابل تیم ملی انگلستان در جام جهانی 1986 به ثمر رسید. یکی از گل‌هاش به نام دست خدا مشهور شد که خب همه می‌دونیم توپ با دست وارد دروازه انگلستان کرد. گل دیگه‌ای داشت که توپ از زمین خودشون برمی‌داره، همه بازیکنان انگلستان دریپ می‌زنن و وارد دروازه انگلیس میکنه. اون گل به یاد کشته شدگان جزیره فالکلند مشهور شد که در حقیقت 4 سال در مناقشه و جنگ با انگلستان بودن. زمانی که گزارشگر آرژانتین داشت برای رادیوی آرژانتین در حقیقت این بازی رو گزارش میکرد، وقتی مارادونا اون گل تاریخی رو زد، فریاد میزنه که خدایا الان من نباید گریه بکنم، ولی مارادونا وقتی تو کاری با ما میکنی که نمیشه از دست تو گریه نکرد و نگیری. در حقیقت مارادونا زندگیش همین بود که حتی وقتی که از دنیا رفت هم آرژانتین 3 روز عزای عمومی اعلام کرد و در حقیقت بسیاری از هوادارانش در سراسر جهان گریستن. شبکه اجتماعی که نگاه میکنیم میبینیم مارادونا شخصیتی داشتش که نه فقط در فوتبال که مشهور بود به اینکه اون یک تیم و یک ارتش یک نفر است در حقیقت، که در زندگی خصوصیش هم با وجود همه مفسده هایی که در حقیقت بهش گفته میشد و هنگ زده میشد و در حقیقت حقیقت هم داشت، مانند مصرف مواد مخدر به میزان بسیار زیاد، الکلی بودنش یا روابط عجیب و غریبی که توی زندگیش با زنان مختلف داشت، اما به خاطر ایده هاش و در حقیقت چپگرایی بسیار شدیدی که داشت، نزدیکی شدیدش به تفکرات چگوارا یا همینطور فیدل کاسترو، یه محبوبیت و مقبولیتی بین کسانی پیدا کرد که میشه گفت تقریبا به زبان ساده میشه گفت از قشر مستضعف جهان بودند.
آقای یونسیپور، همچنان چیزی حدود 30 ثانیه وقت داریم، اگر ممکنه در مورد شخصیت مارادونا خارج از زمین فوتبال کمی بیشتر توضیح بدین.
عرض کردم خدمتتون، اتهامات زیادی متوجهش بود. در حقیقت در جام جهانی 2018 هم زمانی که برای تماشای بازی تیم ملی آرژانتین مقابل نیجریه به دلیل مصرف شدید و بسیار زیاد کوکائین تعادل رفتاری درستی نداشت و حتی بعد از بازی به بیمارستان منتقل شد. اما به خاطر اینکه در حقیقت در همه زمینه‌ها سعی می‌کرد که مقابل قدرت ها بیسته، به خصوص حتی زمانی که فوتبالیست بود باشگاه بارسلونا رو ترک کرد و تیم ناپولی رفت و یک تنه این تیم رو، یک تیم کوچیک ایتالیایی رو در حقیقت هم قهرمان ایتالیا و هم قهرمان اروپا کرد، جامعه جهانی مارادونا رو به عنوان یک مبارز در حقیقت میشناخت، هرچند که خودش زیاد مایل نبود که در مورد این داستان در موردش زیاد روی بشه و خیلی گفته بشه.
سپاسگزارم. با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی در اتریش همراه بودیم و از دیگو مارادونای فقید میشنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
حمید حاجی‌زاده، شاعر و دبیر ادبیات متخلص به سحر بود که از قربانیان سلسله قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای است. او همراه پسر 9 ساله‌اش کارون در شهریور 77 با 38 ضربه چاقو در منزلش کشته شد. دیروز گفتگوی رادیو فردا رو با عرس حاجی‌زاده، فرزند او، شنیدید و اکنون گفتگوی ویژه رادیو فردا رو با اروند حاجی‌زاده، دیگر فرزند این قربانی قتل‌های زنجیره‌ای، بشنویم.
۲۲ سال بعد از قتل حمید و پسرش کارون حاجی‌زاده در کرمان، اروند حاجی‌زاده در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات شب قتل پدر و برادرش میگوید. حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده، نیمه شب 31 شهریور 1377 به اتفاق پسر 9 ساله‌اش کارون با ضربات چاقو در خانه مسکونیش در کرمان به قتل رسیدند و جمهوری اسلامی همچنان از پذیرش مسئولیت این قتل‌ها سرباز می‌زند. 27 ضربه چاقو بر تن حمید حاجی زاده و 10 ضربه چاقو بر پیکر کارون حاجی زاده نشست و وزارت اطلاعات در پاسخ به خانواده حاجی زاده قتل حمید و کارون حاجی زاده را یک اشتباه ساده خواند، اما هرگز مسئولیت قتل آنها را به صورت رسمی نپذیرفت. اروند حاجی زاده هنگام قتل پدر و برادرش 16 سال داشت. او و برادرش عرس که 2 سال از اروند کوچکتر است، اولین کسانی بودند که به صحنه قتل پدر و برادرشان که از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای هستند رسیدند. اروند حاجی زاده در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات شب قتل پدر و برادرش میگوید.
روز 30 شهریور ماه سال 1377 بود. عصر اون روز اروندون پسر عموی ناتنی من بود در شهر رفسنجان کرمان. مامان و کارون شهرستان بافت بودند. پسر عمو اومد دنبال ما و ما رفتیم عروسی اروندون و اونجا سرگرم مراسم بودیم. گویا اون روز بعد از ظهر مامان که اومده بوده خسته بوده، هم بلافاصله بعد از اینکه مامان میرسه دختر عمو و پسر عموی بابا با پسرشون میان خونه ما مهمونی. تا ساعت حدود 10:30 مامان خسته بوده میره اتاق روبروی میخوابه و اونا هم دخترموی بابا و پسرموش هم خداحافظی میکنن و میرن. تا اینجا شما خبر داریم، از اینجا به بعد شما هیچی نمیدونیم. تا ساعت حدودا 2:30-3:30 شب بود، چون همون شب هم دقیقا ساعت ها 1 ساعت برگشته بود عقب که ما رسیدیم. من بابا عادت داشت همیشه اگه ما بیرون از خونه بودیم سر میکرد تا ما بیان بعد بخوابه، مضاف بر این که خودش هم معمولا شبا مینشست تا دیر وقت یا مطالعه میکرد یا اشعارشو کتاباشو ادیت میکرد. در خونه حیاط دار بود، من از در خونه نگاه کردم دیدم چراغ اتاقی که توش مینشستیم خاموش بود، کلیدم هم گم کرده بودم. خب هرچی در زدم کسی درو باز نکرد، از روی دیوار پریدم توی حیاط و درو باز کردم. با عرص رفتیم داخل خونه، چراغا خاموش بود، کلید چراغم اول در بود. من در رو باز کردم، چراغ رو روشن کردم. بابا یه تشک داشت گوشه اتاق که روش می نشست و حالا این پاکت سیگارش و نوشته هاش و کتاب هاش و اینا کنارش بود. من دیدم که بابا سرش روی اون تشک، پاش اینور جلوی دره، اینجوری حالت افقی خوابیده و در امتداد اتاق و یه پتو روش بود. تعجب کردم اون موقع شب، هرچی صدا زدم بابا بابا دیدم جواب نداد و رفتم جلوتر. ساید دست بابا از زیر پتو بیرون بود، من دیدم خونیه. نشستم کنار بابا، لحافو که زدم کنار مستقیم چهرم به سینه ایشون خورد و به صورتشون که دیدم غرق در خونه. دیگه اون لحظه سری خب بچه هم بودم، شروع کردم جیغ زدن، پریدم توی کوچه با آجر در خونه های همسایه ها. همین که رسیدم در رو باز کردم متوجه نبودن ضبط و تلویزیون خونه هم شدم. خب بعد در زدم و همسایه ها اومدن، یکی از همسایه ها توی نیروی انتظامی بود، ایشون اومد، من همراه ایشون رفتم تو اتاق، پای بابا رو بوسیدم و اومدم بیرون و دیگه تو کوچه نشسته بودیم گریه میکردیم. پلیس اومد و نیروی انتظامی و پلیس و آگاهی و اورژانس. تا ساعتهای حدود 4:30 صبح بود که پزشک قانونی اومد. من رفتم بهش گفتم آقای دکتر بابام زنده است؟ گفت نه، دوتاشون فوت شدن. گفتم دوتاش کیان؟ گفت که برو خودت ببین. من از پنجره رفتم داخل و نگاه کردم. تا این موقع چون دیگه داخل اتاق نرفته بودم متوجه کارون نشده بودم. از پنجره داخل اتاق رو که نگاه کردم چشمای کارون رو دیدم که خیره شده و کارون هم اونجا کشته شده بود. و بعد از اون دیگه ما اون شب تو کوچه بودیم و همسایه ها همه ریخته بودن و گریه و زاری و اینا. تا گذشت دیگه صبح رفتیم خونه اقوام و اون قضیه اون شب تموم شد.
اون شب مادر شما خونه بودن، اصلا متوجه هیچ چیزی نشده بودن، درسته؟
مامان تو اتاق روبرو خوابیده بوده، الان مدارکش توی پزشک قانونی هم هست. اینا گویا البته مامان یه خورده خوابش سنگین هم هست، توی خواب مامان رو بیهوش کردن. اون پنبهی که حالا در دهن مامان گذاشته بودن هنوز توی اسناد و مدارک تشخیص هویت آثار صحنه قتل اونم هست. گویا ایشون رو توی خواب بیهوش کرده بودن با اون پنبه، حالا نمیدونم چه مادهی بیهوش کننده استفاده کرده بودن که حالا کم اثر بوده. چون ما رسیدیم عرص رفته بود داخل اتاق روبرو بعد از من، بکرده بود مامانم کشتن، رفته بوده با پا زده بوده به مامان و مامان بعد از چند لحظه بیدار شده بوده گیج و منگ، رفته بالای سر بابا. اولم فکر کرده بابا سکته کرده، خون ریزی کرده، متوجه اون زخما نشده. به هر از گفته بود که نترس نترس سکته کرده، حالا زنگ میزنیم اورژانس میاد. که هر از اینجور که بعد برای ما تعریف میکرد میگفت نگاه کردم اونور، گفتم به به آقا کارونم اومده، میگفت نگام به سینش که افتاد دیگه اونجا فهمیدم که از بابا سکته و اینا نبوده و متوجه قتل شده بود.
بعدش چه اتفاقی افتاد؟ بعد پلیس میاد و پزشکی قانونی و بعد اون روزای اول گویا خیلی‌ها رو احضار و بازجویی کرده بودن، با شما هم صحبتی کردن یا بازجویی صورت گرفت؟
بله، اون روزای اول خب ما بیشتر تمرکزمون روی دزد بود، چون تنها چیزی که به ذهنمون میرسیم دزد بود. بابا آدمی نبود که بخواد با کسی درگیری داشته باشه یا اهل برنامه‌های خاصی باشه که به قول معروف بخوایم ذهنمون بره اون طرف. تنها چیزی که به ذهنمون میرسید دزد بود. و خونه ما خدمتتون عرض شود که تازه نوساز بود، نوساز که نه، نیمه ساز بود. ما نصف خونه رو ساخته بودیم، نقل مکان کردیم تو خونه، بقیه خونه یه مقدار خورده کاری داشتیم انجام میدادیم. حالا یکی میگفت کارگرای افغانی که تو خونتون بودن بوده، یکی میگفت ایکس بوده، یکی میگفت ایگرگ بوده، یکی میگفت دوز بوده. البته در مورد دوز هم ما خودمون شک داشتیم، چون اون زمان حالا یه دسته 100 تومانی که میشد 10,000 تومان با یه دسته 200 تومانی، به هر حال ارزش پول اون زمان زیاد بود، تو کیف مامان بود که اینا رو ریخته بودن بیرون، کف خونه پهن کرده بودن ولی پولا رو نبرده بودن، ضبط و تلویزیون رو برده بودن. خب خیلی ها از اقوام بگیرین تا کارگرایی که تو خونه کار میکردن یا من و مامان و خیلی های دیگر رو بردن. و البته این قضیه که میگم مال دو سه روز اوله، از روز دو سه روز اول این جناب سرهنگ پور رضا قلی بود فکر کنم اون موقع سر صحنه قتل نشسته بود گریه میکرد. کل جناب سرهنگ پور رضا قلی کل شعبه های آگاهی گذاشته بود روی این قتل، یعنی کل پلیس آگاهی داشتن روی این قتل کار میکردن تا روز سوم. از روز سوم که ما رفتیم دیدن جواب سربالا میدادن، حالا باشه حالا اقدام میکنیم، باشه نباشه و اینا. حالا عمو و عمه که سن و سالشون هم بیشتر بود هم مقاومتر بودن، چون اون صحنه رو ندیده بودن، بیشتر پیگیری بودن. مامان هم میرفت دائم آگاهی. عمو رفته بود پیش بازپرس ویژه قتل جناب آقای اگه اشتباه نکنم مشایخی، حالا فامیلشون دقیقا یادم نیست. ایشون آخرین جمله‌ای که گفته بود، گفته بود که ببینید این قتل انگیزه و اندازه چنار میخواد نه سیلی. این قد تو استان کرمان اینو جناب سرهنگ پور رضا قلی گفته بود، بعید میدونم کار دزد رو نمیدونم فلان و اینا باشه. و جناب اون قاضی ویژه قتل هم گفته بود که اگه دست من بود من الان دور تا دور کشور رو سیم خاردار میکشیدم و قاتل رو تحویل شما 48 ساعته میدادم، نیست نمیتونم. خب بازم ما متوجه نشدیم ایشون چی میگه. رفتیم تو خونه که عمو من یادم، منم حالا 16 سال داشتم، سن سالی نداشتم. عمو گفت که اینجوری که اینا میگن به نظر میاد قتل پدرت سیاسی باشه. که خب من گفتم یعنی چی؟ یعنی قتل سیاسی یعنی چی؟ قاتلی نیست. جوابی ندادن به ما تا گذشت. و بعد قتلای آقای مختاری و پوینده و جناب آقای فروهر و خانمشون که رخ داد، یه لیستی هم از آلمان فرستادن که تو اون لیست اسم بابا و کارون بود و اونجا بود که دیگه ما متوجه سیاسی بودن قتل شدیم.
اون موقع چه حسی به شما دست داد؟ چی فکر کردید؟ به خصوص این که آقای پوینده و آقای مختاری و آقای فروهر و خانم فروهر رو مسئولیتش رو به عهده گرفتن ولی مسئولیت قتل پدر و برادر شما رو به عهده نگرفتن.
ببینید این چیزی بود که ما دائم با این دست به گریبان بودیم، آزار میداد همیشه ما رو، هنوزم آزار میده. این یه طرفه، چون خود اونا زیر بار نرفتن، حالا بماند این که خود آقای مثلا مختاری بنده خدا، خدا رحمتشون کنه، تو مراسم ختم بابا تهران شرکت کردن، سخنرانی کردن، فیلمشون هست و خب چند روز بعد خودشون رو به قتل رسوندن. اینا انگار حالا بابا اینا جز یه خانواده بودن. بعد میریم جلو میبینیم که دولت قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. از اون طرف مردم هم بعضیا همین حرفو تکرار میکنن، یعنی اگه بود چرا دولت قبول نکرد. خب این خیلی آزار میده ما رو، ولی دستمون از چهار کوتاه، فعلا حرفی نمیزنیم. البته اینم بگم به طور غیر مستقیم ما میریم پیگیری میکنیم، مثلا حالا هر 6 ماه یک سال مراجعه میکنیم، میگیم ما چه کار باید بکنیم. آخرین حرفی که به ما میزنن سرشون میندازه پایین، اونا به هر حال انسانن، میگه شما که میدونید چیه، چرا میایین دنبالش؟ میگیم خب اگه ما میدونیم چرا پیگیری نمیکنیم؟ دیگه سرشونه تکون میده، میگه ما چه کار میتونیم بکنیم. این حرفیه که میزنن، به طور غیر رسمی قبول کردن، ولی رسمی که قبول نمیکنن به هر حال آزاردهنده است، کاری نمیشه کرد. اینا
به شما گفتن که دیه بگیرید و پرونده مختومه بشه؟
بله، 2 سال پیش بود فکر کنم من رفتم برای همین پیگیری پرونده قتل، چون اون سری آخرین باری که ما رفتیم گفتن اگه کسی میشناسیم بگین ما احضار کنیم. من رفتم پیش قاضی پرونده، گفتم که آقا اینجوری که حالا آقای از تهران، اون موقع وکیل پرونده آقای زرفشان بودن، یه سری دسته و گریخته با ما گفته بودن، گویا عناصری که از تهران اومده بودن، جناب آقای جعفرزاده، حالا آقای نمیدونم، ما حسب ادب خودمون بگیم، جعفرزاده و فلاح بودن که اومده بودن کرمان برای انجام این کار، حالا تیم پشتیبانی هم احتمالاً اینجا داشتن. ما گفتیم ما به این افراد مشکوکیم. خیلی راحت به من گفتن که آدرسشون رو بدیم تا ما دعوتشون کنیم ببینیم قبول میکنن کشتن یا نه. خب من خندیدم، گفتم آقا حرفی میزنید از اون حرفا؟ گفت ببینید، نه پیگیری کنید نه به جایی میرسید. پیشنهاد ما به شما اینه که بیاین درخواست بدین دیه از محل بیت المال پرداخت بشه و پرونده مختومه بشه، که ما هیچ کدوم زیر بار نرفتیم و قبول نکردیم.
اون اسامی که آوردید ماموران وزارت اطلاعات بودن درسته؟
بله، جزء همون عناصری بودن که اون 14-15 نفری که گرفتن اون سالو گفتن که عوامل دخیل در قطعه زنجیره‌ای بودن.
درسته. الان 22 سال گذشته آقای حاجی زاده، الان بله. چیزی هست که فکر میکنید لازم باشه مطرح بکنید؟
همه ما میدونیم تا روال کنونی این پرونده قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و همونجوری که اون 4 تا قتلی که پذیرفتن و دادگاه نمایشیش رو تشکیل دادن به جایی نرسید، مسلما اون پرونده بابا و کارون رو علل خصوص به خاطر کارون، و اون چون حساسیت ماجرا رو خیلی بیشتر میکنه، آبروی اینا رو بیشتر میبره و خیلی زشترشون میکنه، مسلما قبول نمیکنن اینو، و بعید میدونم تا روال فعلی باشه این پرونده به نتیجه برسه. بابا ملی بودن، شدیدن وطن پرست بودن و آزادی کشورشون براشون اولویت بود، چیزی بوده که توی اشعارشون میدونستن، پیشبینی کردن و بارها گفتن که گفته بودن که من در این راه کشته میشم، حتی نحوه قتلشون هم پیشگویی کرده بودن توی اشعار مختلف که حالا اگه نیازه بگم.
امکان داره یکی از این شعرها رو بگید؟
بله، بابا توی 2 تا غزل مستقیما اشاره کرده. یکیش هست میگه که یه مصرعش هست، حالا من غزل کامل رو حفظ نیستم، منتها اون غزل بیتی که اشاره شده اینه که بر پیکر من نقش شود نقشه ایران، پرخون چه نمایند به خنجر بدنم را، بر پیکر من نقش شود نقشه ایران، بر پیکر من نقش شود نقشه ایران، پرخون چه نمایند به خنجر بدنم را. من یک غزل دیگر هست به نام گوهر شکنان که در آخر اون میگه آخری خنجر مردم کش بیگانه پرست، خوش نشستی به تنم در شب خنجر شکنان، پاس ما مردم آزاده بدارید که ما تاج برداشتیم از سر افسر شکنان.
گفتگوی ویژه رادیو فردا با اروند حاجی‌زاده، فرزند حمید حاجی‌زاده، شاعر و دبیر ادبیات اهل کرمان را می‌شنیدید که قربانی سلسله قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای شد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. دعوت می‌کنم که حتما دیدگاه‌های خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا، آنچه که می‌شنوید یا هر آنچه در حول و حوشتون اتفاق می‌افته با 2042-02-21-12-21-12 و 13 در میون بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما.